اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبر سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را تکذیب کرد. برای نخستین بار عملکرد امریکا در رعایت حقوق بشر توسط اعضای سازمان ملل بررسی می شود. و سازمان امنیت و همکاری اروپا از عدم شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی در امریکا انتقاد کرد. ساعت 8 صبح در تهران، 5:30 در اینجا پراگ، پایتخت جمهوری چک، استدیوی خبر رادیو فردا. اگر صدای من رو در مجله بامدادی میشنوید، از اینکه روزتون رو با رادیو فردا آغاز کردید سپاسگزارم. فهیمه خضرایی‌دری هستم در کنار شما با این مجله بامدادی. همکارم کیوان حسینی هم به استدیوی خبر برگشته با خبرهای تازه. کیوان، امروز 13 آبان هست، یک روز به هر حال تاریخی در تاریخ معاصر ایران. خبری هست در این روز در ایران از دانشجوها یا دانشگاه‌ها؟
درود بر تو فهیمه، صبح شنونده ها بخیر. البته نه، هنوز خبری نیومده، ولی خب میشه حدس زد که احتمالاً چند تا تظاهرات با حمایت دولت برگزار بشه و باز هم قابل پیش بینیه که یه سری اظهار نظر بشه. 100% خبرهاش رو در رادیو فردا شنونده های رادیو فردا خواهند شنید اگر اتفاق مهمی بیفته. و اما خبرهای امروز با آذربایجان شرقی و خبر سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شروع کنیم که توسط رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبر قریب الوقوع بودن این سنگسار تکذیب شد. مالک اژدر شریفی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت خانم محمدی همکنون در زندان تبریز در سلامت کامل به سر میبرد و پرونده وی در محاکم قضایی استان در دست پیگیری است. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه اعلام کرد منوچهر متکی همتای ایرانیش ضمن تکذیب خبر سنگسار خانم آشتیانی به او اطمینان داده که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره او تصمیم نهایی را اتخاذ نکردند. خبر دیگری که آمریکا برای نخستین بار پذیرفت تا عملکردش در زمینه رعایت حقوق بشر توسط کشورهای دیگر در سازمان ملل بررسی شود. این بررسی‌ها روز جمعه انجام خواهد شد و پیش بینی می‌شود هیئت آمریکا در برابر سوالاتی درباره شکنجه زندانیان جنگی، احکام اعدام، شرایط زندان گوانتانامو، برخورد آمریکا با اقلیت‌ها و سیاست‌های مهاجرت این کشور قرار بگیرد. این هیئت 30 نفره توسط 3 تن از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا هدایت می‌شود. پیشنهادات احتمالی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در آمریکا توسط 192 عضو سازمان ملل از جمله ایران ارائه خواهد شد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا ضمن ستایش از شکل برگزاری انتخابات میاندوره‌ای آمریکا از نحوه تأمین هزینه‌های تبلیغات نامزدها انتقاد کردند. اعضای شورای پارلمانی این سازمان که به عنوان ناظر بین‌المللی به آمریکا سفر کردند، تأکید کردند که برغم انتقادات در انتخابات آمریکا رأی مردم بازتاب خواسته‌های آنهاست. با این حال جواس سوارز رئیس هیئت اعزامی گفت محرمانه بودن منبع مالی تبلیغات انتخاباتی اعتبار و شفافیت این انتخابات را زیر سوال می‌برد. وزرای امور خارجه ایران و گرجستان روز چهارشنبه توافقنامه لغو روادید برای شهروندان دو کشور را امضا کردند. پیش از این شهروندان ایرانی و گرجی برای سفر به تهران و تفلیس باید در فرودگاه ویزا می گرفتند. گرجستان به رغم روابط نزدیک با غرب به ویژه آمریکا همچنان با ایران همکاری دارد. این آخرین خبر ما بود. فهمید.
سپاسگزارم کیوان حسینی و خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. خب ببینیم در مجله این بامداد رادیو فردا همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. آیت الله خامنه ای است، کسانی سخن گفته که در تلاش برای تسخیر ایران بودند. تسخیر کنندگان چه کسانی هستند؟
منظور آقای خامنه ای به درستی از این جملات معلوم نیست که چه کسانی و چگونه میخواستند ایران رو تسخیر کنند، ولی شاید به تمام
13 آبان سال 1358 چه شد که دانشجویان سفارت امریکا را به تصرف درآوردند؟
فکر میکردم مثلا اگه بتونیم یه کاری بکنیم و امریکا رو وادار کنیم که شاه رو اخراج کنه از امریکا، یه موفقیتی برای انقلاب هست.
و از این پس در تهران نمای ساختمان ها هم اسلامی میشود.
از این پس ساختمان هایی که بیشتر از 3000 متر مربع هستند باید نمای خودشون و معماری خودشون رو به این کمیته ارسال بکنند. و
همه اینها و بیش از اینها در مجله این بامداد رادیو فردا اگر همچنان با ما همراهی کنید خواهید شنید. در حالی که نزدیک به 10 روز دیگر قرار است دبیر شورای عالی امنیت ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مذاکره کند، روز چهارشنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت مبادله سوخت فرمول خاص خودش را دارد و آن هم بیانیه تهران است. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با رسول نفیسی استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های آمریکا از او پرسیده است این موضع‌گیری آقای متکی و آن هم در آستانه مذاکرات به چه معناست؟
صحبتی که متکی کرده اندک متفاوت با صحبت‌های دیگه که از احمدی نژاد و از جلیلی شنیده بودیم، به خصوص صحبت احمدی نژاد که گفته سر سوزن عقب نشینی نمی‌کنیم. دیدیم که آقای متکی لااقل اون مقداری که قبلا توافق شده بود بین ایران و ترکیه و برزیل مواد تقلید شده اتمی مبادله بشه، لااقل اون قسمت رو پذیرفته.
اما اینجا دوگانگی در گفته‌های مسئولان ایرانی دیده نمیشه. آقای متکی هم اشاره کرد فقط در چارچوب بیانیه تهران. گمان میکنم که حرف آقای احمدی نژاد و دیگران هم پیش از این همین بوده.
من عرضم این است که اصلا اشاره کردن به این که این مبادله مواد سوخته امکان داره یک جنبه مثبتی به اون دادن که متکی اشاره کرده، لحن به نظر من فرق میکنه با لحن احمدی نژاد. به خصوص
آقای احمدی نژاد چی گفته بودن؟ آقای نفیس
احمدی نژاد گفته بود که ما بیشتر علاقه داریم که راجع به تکثیر سلاح‌های اتمی در جهان، به خصوص نقش اسرائیل رو اشاره کرده بود. من حتی فکر میکنم که منظور اینها هم از عنوان کردن این مذاکرات در ماه نوامبر از اول این بود که یه پلتفرم پیدا کنن که راجع به اسرائیل و سلاح‌های اتمی اسرائیل باز یک سری تبلیغاتی راه بیندازن و این رو به چشم جهانیان بکشن، تا اینکه واقعا قصد داشته باشن که وارد یک برنامه جدی برای حل فصل این مسئله مواد تقلید شده ایران بپردازن.
آقای نفیسی، در حالی که تا یکی دو هفته دیگر قرار است که جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 با هم به گفتگو بنشینند، از دو طرف صداهای کاملا متفاوتی به گوش میرسه. از اون طرف آمریکا اعلام کرده بود این بار برای ایران شرایط سختری در نظر گرفته شده. از این طرف جمهوری اسلامی و آقای منوچهر متکی میگن فقط در چارچوب بیانیه تهران. چشم انداز مذاکرات پیش رو چگونه میبینید با این تفاوت دیدگاه ها؟
این مذاکرات اگر ما مقایسه کنیم با تمام پیش مقدماتی که برای مذاکرات دیگه تهیه شده بود از طرف دولت‌ها، باید بگویم که ضعیف‌ترین و منفی‌ترین زمینه است برای مذاکرات و آشکارا قرار نیست که به هیچ جایی برسه. باید بگویم که این مذاکره قبل از اینکه آغاز بشه خط شده و به هیچ جایی نخواهد رسید.
خب آقای نفیسی، از اون طرف هم اسرائیل به تازگی اعلام کرد که ایران در حال رسیدن به آمادگی برای ساخت 2 بمب اتمی هست. فکر نمی‌کنین اگر مذاکرات به سوی دیگری منحرف بشه و بحث ایران و اسرائیل به میون بیاد، اون وقت برخوردها تندتر و تندتر بشه؟
یک صحبتی که همون امس ادلن کرد، رئیس تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل، این یک مسئله تازه نیست. معلومه که 1200 پوند برای یک بمب کافی است، بنابراین یک چیز ثابت شده رو ایشون دوباره عنوان کرد. ولی این که خود اسرائیل هیچ وقت دست به کار بشه در مقابل ایران بسیار بسیار بعیده.
به هر حال اگر این مذاکرات به نتیجه این نرسه، سرنوشت پرونده اتمی ایران و اختلاف نظرهای ایران با جهان غرب چه خواهد شد؟
من فکر کنم وضعیت موجود تداوم پیدا بکنه، به خصوص با توجه به اینکه جمهوری خواهان هم در آمریکا موفق نشدن که مجلس سنا رو در اختیار بگیرن. دولت اوباما هم به نظر نمیرسه که هیچ علاقه‌ای به ایجاد یک جریان جدید نظامی در منطقه داشته باشه. تصور من این است که وضعیت موجود لااقل تا 2 سال آینده به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
ساعت 8:09 صبح هست در تهران و باز هم در ادامه اخبار مربوط به ایران، آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در تازه ترین سخنرانیش بار دیگر به حوادث سال قبل در ایران اشاره کرد و گفت صحنه گردانان این حوادث به دنبال تسخیر ایران بودند. آقای خامنه ای همچنین گفته است که سالها بعد مشخص خواهد شد چه توطئه ای پشت حوادث سال 1388 بوده. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر با حسن شریعت مداری تحلیلگر و کارشناس مسائل ایران گفتگو کرده، میشنویم.
منظور آقای خامنه‌ای به درستی از این جملات معلوم نیست که چه کسانی و چگونه میخواستند ایران را تسخیر کنند و ولی شاید بتوان گفت که منظورشون این هست که در حقیقت دموکراسی از راه میرسید و دموکراسی رو ایشون پدیده غربی میدانند و میگویند که آمدن دموکراسی به صحنه سیاسی ایران مترادف است با تصرف و تسخیر بیگانگان. شاید بشه چنین حد زد و البته با این جملات مبهمشان میخواهند که نوک حمله انتقاد و اتهام را متوجه رهبران جنبش سبز و گردانندگان این بحران انتخاباتی بدانند.
این صحبت‌های نسبتاً تند آقای خامنه‌ای در آستانه 13 آبان میتونه زمینه‌ای برای تحت فشار قرار دادن بیشتر مخالفان اصلی دولت باشه؟
بله، به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای بعد از بازگشت از قم پشت جبهه خودش رو قوی حس میکنه و شاید صحبت‌هایی با بعضی از مراجع در اینکه آقای موسوی و کروبی و بعضی از رهبران دیگر جنبش سبز را باید به صدای اعمالشان رساند و از این گونه صحبت‌ها کرده و موافقت اونها را جلب کرده و اکنون به تدریج حمله را شروع کرده و آزمایش میکنه تا ببینه عکس‌العمل چیست.
آقای خامنه‌ای در جای دیگری از سخنرانیش گفته که فتنه یه سال قبل با حضور جوانان شکست خورده، در حالی که در اتفاقات سال قبل حضور جوانان در جبهه مخالفان و معترضان مشهود بود. اشاره آقای خامنه‌ای مشخصا به چه جوانانیه؟
ایشون اشارهشون از جوانان موجود در بسیج و نیروهای سرکوب بوده که البته پاره ای از جوانان در اون سمت هم هستن و مزدبگیر و خدمتگزار سرکوب ها هستن. بنابراین ایشان احتمالاً تکیهشون بر جوانانی است که نیروهای سرکوب قرار دارن.
آیا این صحبت های به نسبت تون در آستانه 13 آبان رو میشه نشونه ای از احساس تسلط هرچه بیشتر رهبر ایران بر اوضاع داخلی ایران دانست؟
نخیر، به هیچ وجه آقای خامنه‌ای مسلط‌تر از سال گذشته نیست. ایشون سال گذشته هنوز قبل از شروع انتخابات نیمه آبرویی داشت و اکنون این نیمه آبرو را در حمایت از جنبش کودتایی آقای احمدی نژاد و یارانشان در انتخابات سال قبل از دست داده و وضع کل نظام هم بهتر از سال قبل نیست. ریزش‌های بزرگی در بدنه نظام در از یک سال گذشته وجود داشته و همچنان این بحران در درون نظام ادامه داره. به نظر میرسه که ایشان فکر میکنه اگر بعد از یک سال نتواند وضع فعلی را که در حقیقت یک وضع نیمبنده و همچنان آقای موسوی و کروبی در رأس جنبش سبز قرار دارند تا قویست به نفع خودش حل نکنه، زمان به نفع او نخواهد بود و در آینده شاید این مقدار اقتدار رو هم نداشته باشه. بنابراین پس از کسب موافقت بعضی از مراجع راندخار که همیشه در اختیار او بودند و این بار با 10 روز نشستن در قم حتما سعی کرده موافقت اونها رو جلب بکنه، احساس اطمینان بیشتری میکنه که خودش رو برای سرکوب سران جنبش سبز آماده کنه.
خب، به روز تاریخی 13 آبان ما هم اشاره شد در گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر با حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی. در آغاز این بخش خبری هم گفتیم امروز 13 آبان ماه است و همکار دیگرم مراد ویسی هم برنامه امروز روز شمار تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران رو متمرکز کرده بر همین موضوع. سال 58 13 آبان ماه چه اتفاقی افتاد؟ روایت مراد ویسی رو میشنویم.
مروری بر تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به توقع رو کردن که بهترین
کنم. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
سلام، امروز 13 آبان سال روز اشغال سفارت امریکا در تهران در سال 1358 توسط دانشجویان است که پس از این اقدام به دانشجویان پیرو خط امام معروف شدند. ابراهیم اصغرزاده از رهبران دانشجویان در آن زمان درباره چگونگی حمله به سفارت امریکا چنین میگوید:
طرح در حقیقت اشغال سفارت امریکا به مدت 2 روز یا 3 روز حد اکثر و گروگان گرفتن امریکایی ها توی جلسه من مطرح کردم و 2 نفر از دوستان من مخالفت کردن. آقای احمدی نژاد گفت که این کار باعث تقویت شوروی میشه و باعث قدرت گرفتن سفارت شوروی میشه و ما اساسا توی دانشگاه ها و توی جامعهمون مشکل اصلیمون گروه های چپ و مارکسیست هستن. فکر میکردم مثلا اگه بتونیم یه کاری بکنیم و امریکا رو به وادار کنیم که شاه رو اخراج کنه از امریکا، یه موفقیتی برای انقلاب هست.
حجت الاسلام محمد موسوی خوئینی ها، روحانی رابط دانشجویان با بیت آیت الله خمینی، این واقعه را چنین شرح میدهد:
نقش واسطه خوبی رو من میتونستم بر عهده بگیرم، از جمله ارتباط بین دانشجویان و شخص حضرت امام. اونها رو قانع کردم که این تصمیم رو به اجرا در بیاورن و بدون اینکه امام مطلع باشه.
داستان حمله دانشجویان ایرانی به سفارت امریکا در تهران و ابعاد مختلف آن به کرات در 30 سال گذشته مطرح و بازگویی شده و کمتر نکته تازه‌ای از آن ناگفته مانده است. اما در سالهای اخیر برخی باورهای مربوط به این واقعه در خود جمهوری اسلامی زیر سوال رفته است. روایت رسمی جمهوری اسلامی این بود که آیت الله خمینی از این حمله خبر نداشته ولی بعداً از آن حمایت کرده است. اما حالا پس از گذشت 30 سال از آن واقعه، برخی از مسئولان حکومت ایران میگویند آیت الله خمینی در آن سالها در برابر عمل انجام شده قرار گرفته است. همچنین در حالی که در آن زمان از موسوی خمینی ها به عنوان یار نزدیک آیت الله خمینی یاد می شد، حالا در جمهوری اسلامی ادعا می شود که موسوی خمینی ها از همان ابتدا عامل سرویس های اطلاعاتی خارجی بوده است. صدای سردار مشفق از مسئولان ارشد اطلاعاتی ایران هنگام سخن گفتن درباره موسوی خمینی ها:
خب آقای موسوی خمینی ها 3 شخصیتیه. اساسا ایشون در جریان انقلاب از ابتدا تا به امروز تمام اقداماتش و عملکردش مشکوکه و بر اساس اسناد و اطلاعاتی در اختیار ما هست، ایشون بیشک مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه است.
از طرف دیگر دانشجویانی نیز که سفارت امریکا را اشغال کردند و در آن دوران محبوب حکومت بودند، حالا سرنوشت‌های متفاوتی پیدا کردند. برخی از آنها مانند محسن میردامادی حالا به نحوه حکومتداری ایران به شدت انتقاد دارند و میگویند:
حال که مستی زدگان قدرت و مدهوشان استبداد را یارای درک آن انذارها و هشدارها و این خروشها و اعتراضها و اهمیت و حساسیت شرایط کنونی جامعه و کشور نیست و اقتدار گرایان عزم خود را جزم کرده اند تا با حسب جمهوریت نظام و در نتیجه اسلامیت آن و تشکیل مجلسی فرمایشی و فرمانبردار سراشیب سقوط را تا فرجام شوم آن و سوختن در آتشی که خود هیزم آنند طی کنند.
اما برخی دیگر از دانشجویان مانند عزت‌الله زرقامی به ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی رسیده و از منصوبین ارشد آیت الله خامنه‌ای هستند و به همین دلیل در اظهارات خود هنوز هم از حکومت دفاع میکنند. نهایت آن که اگرچه دیپلمات‌های آمریکایی 444 روز گروگان دانشجویان ایرانی باقی ماندند، ولی این واقعه بر سمت و سوی سیاست و حکومت در ایران و نیز قطع روابط ایران و آمریکا و مناسبات واشنگتن تهران تأثیراتی جدی بر جای گذاشته که هنوز پیامدهای آن باقی است.
خب روز شمار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران کاری از همکارم مراد ویسی بود که شنیدید. اما برگردیم به خبری که همچنان در ایران در کانون توجه هست و اعتراض های زیادی رو به دنبال داشته. انحلال ناگهانی و بی سابقه دانشگاهی با قدمت و گستردگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سوی وزارت بهداشت دولت دهم. آخرین خبرها حاکی از این هست که کمیسیون بهداشت و آموزش و تحقیقات مجلس مرضی وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دهم رو به مجلس فراخوانده تا پاسخگوی پرسش های نمایندگانی باشد که به شدت نسبت به این جرا معترضند. بیشتر بشنویم با جزئیات بیشتر از همکارم مهرداد قاسم فر در همین زمینه.
اولین روز همین هفته بود که هزاران دانشجو و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با خبری بی سابقه مواجه شدند. وزیر بهداشت و درمان طی اقدامی که در تاریخ آموزش عالی ایران بی سابقه خوانده شد، صرفاً با انتشار خبری در سایت وزارت بهداشت این دانشگاه قدیمی را منحل کرد و جامعه پزشکی و دانشگاهی ایران را حیرت زده بر جای نهاد. این حیرت را از موج اعتراض‌های پس از این انحلال میتوان به روشنی دید، به ویژه آخرین آن که نامه 724 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه به محمود احمدی نژاد است و روز چهارشنبه منتشر شد و ماجرا را اینگونه گزارش می‌دهد. اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران زمانی که برای انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و اجرایی خود به محل دانشکده‌ها مراجعه کردند، با خبر بختاور انحلال دانشگاه خود با قدمت 35 سال فعالیت آموزشی و پژوهشی مواجه شدند. پایان نقل قول. اگرچه وزیر بهداشت خبر داد که این دانشگاه در بخشای پزشکی دانشگاه بهشتی و تهران ادغام می شود و این باعث ارتقای این دانشجویان است، اما اعتراضها دامنه‌ای گسترده تر یافت. اعتراضهای شدیدی که از کمیسیون بهداشت مجلس با حضور 3 وزیر پیشین بهداشت آغاز شد و تا بسیج جامعه پزشکی ادامه یافت. اما در این میان دانشجویان رشته‌های مختلف این دانشگاه هستند که از نخستین ساعت انتشار این خبر به تحسن و اعتراضی گسترده دست زدند.
نامه تسجیل‌گیری و اعلام عجولانه و بدون تجدید و در نظر گرفتن نظرات دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه و هیئت علمی. از آنجا که هنوز دکتر اصلی را مسئول و رئیس دانشگاه می‌دانیم، خواستار پاسخگویی ایشان هستیم و نه کس دیگر و نه در رئیس دانشگاه تهران.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس امور آموزشی، این ادغام را در دل نظام آموزش ایران پدید آورنده مشکلات بسیاری می داند.
همچین تصمیمی و یه همچین ادغامی با این تعداد دانشجو و پرسنل در سطح شهری مثل تهران یا حتی شهرهای خوبه مثل کرج یک کاری فوق دشواریه و همون چیزی است که مورد اعتراض هم دانشجوهای این دانشگاه قرار گرفته به حق و هم مورد اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران قرار گرفته، به این دلیل که خود اونها همونجوری که مسئولین دانشگاه هم گفتن همه الان با مشکل کمبود جا و مشکل کمبود امکانات مواجه هستند و اضافه کردن بار این دانشگاه چه در بود مدیریتی چه در بود امکانات در حقیقت میشه گفتش که اضافه کردن بر مشکلات کنونی این دانشگاه است. چیزی که در حقیقت در این وسط حیرت آوره اینه که چگونه ممکنه که یه وزیری و یه وزارتخونه ای چنین تصمیم مهمی رو در مورد این تعداد از آدما بتونه به این سرعت بگیره و به این سرعت به اجرا بذاره بدون اینکه هیچ گونه مقدماتی در گذشته فراهم شده باشه.
با این حال تحلیلگرانی هم هستند که این ادغام شتاب زده و ناگهانی را نه به منظور حل مسائل آموزشی یا صرف جویی در امکانات و یا به قصد کم کردن از جمعیت تهران آنگونه که وزیر بهداشت در این چند روز گفته است، بلکه در چارچوب مسائل امنیتی ارزیابی می کنند. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
دولت حتی پیش از بحران اخیر پس از انتخابات دهم دوره ریاست جمهوری هم به فکر متمرکز تر کردن مدیریت دانشگاه ها به عنوان جاهایی که بیشترین مخالفت و انتقاد رو از سوی حاکمیت ما شاهد بودیم داشته، این کار در بخش هایی از دانشگاه علامه طباطبایی با فشار و اصرار حاکمیت به خارج از تهران منتقل شد و در همین زمینه دانشگاه علوم پزشکی ایران هم به نظر میرسه که با توجه به اینکه به بهانه تمرکز زدایی صورت میگیره این کار، اما عملا وقتی به خود طرح نگاه میکنیم میبینیم چیزی تمرکز زدایی نمیشه و عملا بخشای دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل و ملحق به دانشگاه تهران و یا دانشگاه شهید بهشتی میشه و عملا چیزی از مرکز بیرون برده نمیشه. به این نتیجه میرسیم که تلاش حاکمیت برای ادغام دانشگاه ها در دانشگاه های بزرگتر هستش و تلاش برای تحت کنترل درآوردن دانشگاه هاست و در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یک آزمایش این کار داره صورت میگیره.
اگرچه به رغم اعتراض‌های فراوان در ایران به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، وزارت بهداشت تاکنون اعتنایی به این اعتراض‌ها نکرده، اما آنگونه که رئیس کمیسیون آموزش مجلس خبر داده است، کمیسیون‌های بهداشت و آموزش مجلس پس از نشستی با وزیر بهداشت دلایل او را هم به لحاظ منطقی و هم از نظر قانونی نپذیرفتند و یک هفته برای لغو این دستور به او مهلت دادند. حال پرسش اینجاست که در روابط نچندان مناسب میان دولت آقای احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی، آیا وزارت بهداشت این دولت به اختیار کمیسیون‌های دوگانه آموزش و بهداشت اعتنایی خواهد کرد؟
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر بود که شنیدید. اما ساعت 8:24 صبح هست در تهران. همراه هستید با مجله بامدادی رادیو فردا. اگر تازه همراه ما شدید، به شما صبح بخیر میگم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
بله 00420221124113 منتظر پیام ها و نظرهای شما همراهان همیشگی هستیم. اما در اینجا در ساعت 8:25 به وقت تهران نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات ایران. ببینیم در دنیای مطبوعات ایران چه خبرهای برجسته تر و شنیدنی تر هست. شهرام رفیعی زاده، روزنامه نگار و مطبوعات امروز ایران.
از میان مطبوعات
آقای رفیع‌زاده، سلام، صبح شما بخیر.
سلام، درود بر شما و صبح شما هم بخیر.
امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین. با شنوندگانمون همراه هستید و مروری داریم بر مطبوعات امروز ایران. بعد نیست که شروع کنیم با خبرهای دانشگاهی. آقای رفیع‌زاده، دانشگاه آزاد اسلامی و علوم پزشکی ایران این روزها خیلی پرماجرا بودن. چه بازتابی از مسائل پیرامون این دو دانشگاه در مطبوعات داشتیم؟
به نوشته روزنامه تهران امروز، دانشگاه آزاد اسلامی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغییرات تازه‌ای که اساسنامه‌اش رو در شب سه‌شنبه صورت گرفته به دست دولت افتاده، به این دلیل که از این پس احکام اعضای هیئت امنای این دانشگاه از سوی آقای محمود احمدی نژاد صادر خواهد شد. روزنامه جمهوری اسلامی هم از قول رئیس کمیسیون آموزش مجلس نوشته که تجربه آزمون دستیاری و مشکلاتی که در این زمینه به وجود اومد و همچنین بحث انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران منجر به این شده که ما پرونده وزارت بهداشت رو باز کنیم در این کمیسیون و یک هفته به این وزارتخونه مهلت میدیم که انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران رو لغو بکنه.
خب آقای رفیع‌زاده، از اون طرف خبرهایی هم در مورد بازنشستگان هست که تجمع کردن در برابر مجلس. مطبوعات به این موضوع هم پرداختند.
روزنامه جهان سند خبری در این باره منتشر کرده و نوشته که روز گذشته شماری از بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع اعتراض‌آمیزی برگزار کردند. نسبت به افزایش 6% حقوق خودشون در سال جاری اعتراض دارند و معتقدند که دست کم 15% متناسب با نرخ تورم اعلام شده باید حقوقشون افزایش پیدا بکنه. همچنین اعتراض داشتند به اینکه قضایای درمانی بازنشستگان از سازمان تأمین اجتماعی قرار است به وزارت بهداشت منتقل بشه.
آقای رفیع‌زاده، ما خبر دیگری هم شنیدیم درباره بازداشت خانم نازنین خسروانی. روزنامه نگار در ایران، آیا روزنامه ها اساساً به این مسئله بازداشت ها هم میپردازن؟ به بازداشت خانم خسروانی اشاره شده در مطبوعات.
واقعیت اینه که اغلب روزنامه ها به دلیل فشارها و محدودیت هایی که از سوی نهادهای امنیتی و حتی دولت و وزارت ارشاد اسلامی بر این روزنامه ها اعمال میشه، اغلب اخبار بازداشت ها رو منتشر نمی کنن. اما امروز روزنامه آرمان یک خبر یک سطری از بازداشت نازنین خسروانی روزنامه نگار رو منتشر کرده و نوشته که سه‌شنبه شب ماموران امنیتی با حضور در منزل ایشون پس از تفتیش منزل ایشون رو بازداشت کردن و به مکان نامعلومی منتقل کرد. ایشون از روزنامه نگاران پرسابقه هست، سابقه همکاری با روزنامه‌های مثل نوروز، بهار، کارگزاران و سرمایه رو داشته که اغلبشون هم توقیف شدن.
و در یکی از روزنامه‌های امروز من دیدم که کمیته معماری اسلامی هم قرار هست در ایران تشکیل بشه. جریان این کمیته چی هست؟ شما اطلاع دارین آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جمهوری اسلامی امروز خبری منتشر کرده از قول معاون شهردار تهران که یک دستورالعمل جدید برای اسلامی کردن نمای ساختمان‌ها در تهران صادر شده. ایشون همچنین گفته که ما یک کمیته‌ای رو تحت عنوان کمیته کارشناسی تشکیل دادیم که از این پس ساختمان‌هایی که بیشتر از 3000 متر مربع هستند باید نمای خودشون و معماری خودشون رو به این کمیته ارسال بکنند و پس از بررسی و تایید اسلامی بودن این نماها میتونن ساخته بشن.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در تورنتو. و مروری بر مطبوعات امروز. بسیار خوب، مطبوعات امروز ایران رو هم در کنار شهرام رفیع‌زاده ورق زدیم. اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست و شما نیم ساعت گذشته رو با مجله بامدادی ما همراه بودید. از همراهیتون سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا و برنامه‌هایی که همکارانم در بخش‌های مختلف برای شما آماده کردند همراه باشید.